چرخ رو چرخ چرخه می گفتند که در تابلویی که بین سالهای 960 تا 1127 پس از میلاد خلق شده، طرح چرخریسی مشابهی از چین را نشان می ده که پرهای بلند بامبو داشته و برای ریسندگی ابریشم استفاده می شده. اختراع چرخ ریسندگی سرعت تولید الیاف برای پارچه رو بین 10 تا 100 برابر کرد. ناگهان پارچه بسیار بیشتری تولید شد و عوارض جانبی ناخواسته ایجاد کرد. به عنوان مثال، در دسترس بودن ناگهانی پارچه های کتانی منجر به رونق صنعت کاغذ شد. در دهه 1760 نوآوری های سریع در فناوری باعث ایجاد اولین کارخانه های نساجی شد. در دهه 1780 قدرت بخار به این آسیاب‌ها اجازه داد تا نیمه خودکار شوند. در سال‌های بعد اصلاحاتی انجام شد که امکان چرخش بیشتر و بیشتر را فراهم کرد تا اینکه در سال 1830 با 1300 دوک در هر قطعه کار کردند. ریسندگی انتهای باز در سال 1963 توسعه یافت که بسیار سریع‌تر و کارآمدتر بود. امروز این صنعت بسیار گسترش یافته و با فناوری روز و دیجیتال مخلوط شده به گونه ای که دستگاه‌ها حتی بدون دخالت مستقیم انسان کار می‌کنند. از همراهی شما با برنامه شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، درود بر یکایک شما. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. بدون شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیته که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینیه، به گونه‌ای که کارآفرینان توی توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش محوری داشته و کشورهای توسعه نیافته اهمیت اون رو در توسعه اقتصادی نادیده گرفتن. سرمایه در دسترس کشورها رو اون کشورهایی که صاحب دیدگاه کارآفرینانه هستن کشف میکنن و از اونها بهره برداری میکنن. این راز توسعه اون کشورها میتونه باشه. تاریخچه توسعه اقتصادی توی کشورهای توسعه یافته مستنداتی رو برای حمایت از این واقعیت فراهم میکنه که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی. شواهدی وجود داره که نشون میده علت توسعه کشورهایی همچون ایالات متحده، ژاپن، آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافتن کارآفرینیه. کارآفرینی همکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرده و همانند دیگر حرفه‌ها باید توسعه پیدا کنه و از طریق برنامه‌های آموزشی و دانشگاهی خاص که مبتنی بر مطالعات رفتاری و تجربی هستند پرورش پیدا کنه. اما در برنامه امروزمون سعی داریم تا نسبت به این مهم آگاه بشیم که آیا استعداد کارآفرینانه در افراد قابل توسعه و پرورش است؟ آیا ما میتونیم از طریق آموزش‌های کارآفرینی بین مدیران ورزشیمون باعث ایجاد روندهای کارآفرینانه در سازمان‌ها، در باشگاه‌ها و یا حتی در بین افراد علاقه‌مند بشیم یا خیر؟ جواب این سوالات رو از زبان کارشناس مدعو این برنامه خواهیم شنید. اما مهمان این برنامه ما جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستند. جناب آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوشحالم از اینکه در این برنامه در خدمت شما هستم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگانتون و خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران زحمت کشیدتون.
تشکر می‌کنم از شما. خب آقای حبیبی، سوال اینجاست که آیا با آموزش‌های کارآفرینانه میشه روند کارآفرینی رو در بین افراد علاقه‌مند و یا حتی سازمان‌ها و مدیران ایجاد کرد یا خیر؟ مستقیما به این سوال پاسخ بدید تا بریم ببینیم که آیا اصلا مسیری میشه براش تعریف کرد یا خیر.
در شرایط خاصی بله، یعنی خیلی مهمه که اون شرایط وجود داشته باشه که شرط اصلیش هم وجود انسانی که مستعد آموزش باشه. اگر اجازه بدید بحث رو با این فرایند شروع بکنیم که وقتی که میگیم نوآوری در ورزش یا در حقیقت کارآفرینی در ورزش، اون نوآوری که ما دنبالش هستیم در خدمات ورزشی، تجهیزات ورزشی، نرم افزارهای ورزشی، مشاوره کلینیکی، حتی بهداشت و سلامتی، ما دنبال جنبه‌هایی از نوآوری در اینا هستیم که به نوعی یا حالا با کسب و کار اصلی ورزش در ارتباطه یا میتونه از این بستر استفاده بکنه. به نوعی ما داریم تعریف میکنیم، میگیم که مخاطب ما در کارآفرینی ورزشی کلیه افرادی هستن که حالا یا رابطه استخدامی با ورزش دارن، یعنی حالا فعالیت رسمی دارن، تو باشگاه هستن یا حالا ورزش قهرمانی میکنن تو فدراسیون ها هستن، یا اینکه به نوعی دغدغه خاطر ورزش رو دارن، یعنی درگیر در این فرایند هستن، و یا اون چیزی که حالا شاید خود من هم تو اون گروه قرار بگیرم، افرادی که علاقه‌مند به نوآوری در ورزش یا ارائه محصولی تو این بستر هستن. یعنی مخاطب ما تو کارآفرینی در ورزش این سه گروه رو میتونه شامل بشه. بنابراین حالا وقتی که شما از من سوال میفرمایید که آیا واقعا میتونیم کارآفرینی در ورزش داشته باشیم و من میگم تحت شرایطی بله، باید این شرایط رو با هم بررسی کنیم ببینیم که اونها به چه فرایندی نیاز دارن تا بتونن به محصول نهایی کارآفرینی که حالا یا ارائه خدمات یا ایجاد کسب و کار در عرصه ورزش برسن.
بله، وقتی از نوآوری صحبت میکنیم شاید تو ذهن بسیاری از شنوندگان خلق یک محصول جدید یا یک خدمات جدید بیاد. آیا نوآوری همواره به عنوان خلق محصول جدید ازش یاد میشه، یا اینکه نه، نوآوری میتونه زمینه‌های مختلف و یا مظاهر مختلفی داشته باشه؟
فکر کنم بهترین مثالی که میتونم الان براتون بزنم تو ذهنم هست اتفاقیه که الان ما توی مثلا کمیته های المپیک کشورها داره میفته. ما الان کارآفرینی رو در سازمان داریم که شاید الزاماً هیچ محصولی هم نمیارن. شما جنبش های هواداری این که الان تو بازی های المپیک میبینین میان کل ورزش رو مدیریت میکنن، اینجا ارزش داره تولید میشه. یعنی یه ارزش جدیدی به اون مصرف کننده نهایی یا به اون بهره برداران ورزش میشه. نه، الزاماً هدف ما کالا نیست، الزاماً خدمات نیست. ما اینا رو تو این بحث میتونیم خیلی خوب راجع بهش صحبت بکنیم.
پس اینکه ما تصور بکنیم که فقط کارآفرینی در حوزه تولیدات ورزشی، این صحیح نیست. کارآفرینی میتونه توی سازمان‌های ورزشی هم حتی جاری و ساری بشه، درسته؟
100%. الان خدمتتون عرض بکنم مثلا تو اتحادیه اروپایی میان بررسی میکنن و سازمان‌های پژوهشی رو به وجود میارن که اینا در راستای نوآوری در ورزش خدمات میکنن، یعنی یک نوآوری در راستای ایجاد نوآوری، در حالی که این سازمان‌ها اصلا قبلا وجود نداشتن. یا وقتی که دوستان ما در مورد یک محصول صحبت میکنن، میتونیم الان ما ورزش‌رایی رو نام ببریم که اصلا تو 50 سال گذشته اینا وجود خارجی نداشتن.
اصلا بذارید یه مثال بزنیم. من یادم میاد وقتی تکواندو وارد ورزش‌های المپیک شد، مطمئناً یک روند جدید در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد میشه. وقتی از کارآفرینی صحبت می‌کنیم، همه میرن دنبال اشتغال، شغل، تولید کار. مطمئناً یکی از پیامدهایی که این اتفاق در سازمان کمیته بین‌المللی المپیک داشت این بود که در دنیا مشاغل بسیار زیادی در این حوزه به وجود اومد. به واسطه چی؟ به واسطه یک نوآوری اداری، به واسطه اینکه یک پژوهش شد، یک مطالعه شد در خصوص ورزش مثل تکواندو که ببینن آیا زمینه این رو داره که بتونه در جهان توسعه پیدا کنه یا خیر. به این نقطه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که میتونن، و امروز میبینیم نتیجهش به اینجا میرسه که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دارن برای ورزش تکواندو فعالیت میکنن. این خودش میتونه زمینه نوآوری باشه، درسته؟
100%. خیلی خوب اشاره کردید. حالا در مورد این اشتغال زایی که شما فرمودید، من جنبه دیگرش هم میخوام حالا اینجا در تکمیل صحبت های شما عرض بکنم که
خواهش میکنم.
همون فرایندی که تو سازمانی به نام المپیک اتفاق افتاد، یعنی نوع تعامل، نوع ورود تیم‌ها، اونی که هدف اصلی رو گفتن که ورزش باید توسعه پیدا کنه بین همه جوامع، خود این رو ما یه نوآوری میدونیم. نوآوری در ارائه خدمات جدید، یعنی صرفاً اشتغال زایی نبود، خود سازمان دچار تغییر شد و روحی که بر سازمان اتفاق افتاد روح کارآفرینانه بود.
خیلی ممنونم از شما. پس اولین گام برای اینکه ما بخوایم کارآفرینی رو در دل سازمان برای افراد ایجاد بکنیم اینه که مخاطب کارآفرینی ورزشی رو بشناسیم. مخاطبین کارآفرینی ورزشی رو در این بخش از برنامه تا حد زیادی در خصوصش صحبت کردیم، اما در بخش بعدی برنامه بیشتر بحثمون رو معطوف می‌کنیم به موضوع آموزش کارآفرینی برای این مخاطبین خاص. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. اگر به نوعی رابطه استخدامی با ورزش دارید، اگر دغدغه ذهنی شما ورزش هست و یا حتی علاقه‌مند به موضوع ورزش هستید، شما مخاطب این برنامه اید و میتونید از موضوعاتی که در این برنامه خدمت شما عزیزان ارائه میشه بهره ببرید و دست به کارآفرینی و ایجاد ارزش بزنید. این ارزش میتونه اقتصادی و یا حتی اجتماعی باشه. خب ادامه صحبت‌های آقای حبیبی رو میشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، وقتی ما در مورد آموزش کارآفرینی صحبت می‌کنیم، هدف آموزش ها برانگیختن استعداد کارآفرینانه و برداشتن سدها و محدودیت های روانی و ذهنی از طریق توانمندسازی بینش، نگرش، دانش و مهارت‌های مورد نیاز فرد، با تأکید بر این خیلی مهمه که این جمله آخر من، تأکید بر جنبه‌های آموزشی عملی. یعنی خیلی مهمه که ما فراموش نکنیم در گام اول کسب تجربه در عرصه عمل اتفاق میفته. ما باید این فرایند رو انجام بدیم، درگیر بشیم تا بتونیم آموزش اثر بخش داشت.
من میخوام یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنم و اونم اینه که با تأکید بر توانایی های فرد، اینم خیلی مهمه.
این یعنی دقیقا اگه اجازه بدید توش میرسیم، یعنی اولین گام که اون سوالی هم که شما اول بحث فرمودید که شدنی، اصلا اولش همینه. ولی من تعریف کلی از آموزش که هدف این آموزش چیه.
خیلی عالی، واسه خود منم جالب شد بس، خواهش میکنم.
ببینید، کارآفرینی میگیم پدیده‌ایه که به طور ذاتی درون اون عدم اطمینان نهفته است. شما وقتی یک کسب و کاری راه میندازین، ایده پردازی، کشف فرصت، تأمین مالی، همه اینا دغدغه هایی که قرار نیست با فلوچارت و فرمول کسی بیاد به شما بگه اگر اینها رو بخونید شما اینا رو به دست میارین کارآفرین میشین. خود اون عدم اطمینانی که تو این فرایند وجود داره منبعث از عمله. یعنی اصلا تا شما وارد این فرایند نشین اینا رو حس نمیکنین. حالا وقتی که میخوایم بیایم آموزش کارآفرینی و کاربردیش بکنیم، میگیم آقا فرد مستعد به علاوه آموزش های مورد نیاز. شاخه بندی هم حالا ایشالا در ادامه بحث بتونیم داشته باشیم که آموزش ها چیا هستن.
فرد مستعد،
آموزش های مورد نیاز. حالا آموزش کارآفرینی اصلا هر نوع ارتباطی یه فرستنده داره، یه پیام داره، یه گیرنده داره و تأثیرات پیام رو ما میتونیم بررسی کنیم. فرستنده، ما اینجا میخوایم نقشش رو برای مربی که میخواد آموزش کارآفرینی بده برای افرادی که در حوزه ورزش هستن. پیام کارآفرینی همونجوری که اول بحث گفتیم نوآوری هستش، چه در محصول چه در خدماتی که تو عرصه ورزش داره اتفاق میفته. گیرنده هم کارآفرینان بالقوه هستن، یعنی افراد مستعدی که دارای یک خصوصیاتی هستن و تأثیرات این آموزش ما باید چی باشه؟ کارآفرینی، یعنی ایجاد کسب و کار، ایجاد فرایند. اون خیلی مهمه، یعنی ما این تأثیرات پیام رو ما در عمل میبینیم.
حالا یه سوال جناب آقای حبیبی، نگرش مردم، نگرش افرادی که در این حوزه از ورزش هستن شاید نسبت به موضوع کار و کارآفرینی اصلا منفی باشه، با این دست افراد باید چیکار کرد؟ آیا کارآفرینی ورزشی نسخه برای این دست از افراد داره؟
به طور کلی خود کارآفرینی توی آموزش هایی که میدن یکی از موانع همین چیزی که شما میفرمایید، همون فرهنگی که در جامعه هستش که و تأثیر منفی میذاره بر نگرش افراد در کارآفرینی و موارد توانمندسازش هم همین آموزش هایی که میایم حول و حوش بستر کارآفرینی برای افراد پدید میاریم. میتونیم حالا اینا رو خیلی جز جز، یعنی وقتی که رسیدیم سر این که حالا گیرنده پیام کارآفرین بالقوه هست، چه آموزش هایی نیاز داره و چگونه باید این رو انجام بده.
علت این سوالی که از شما میپرسم اینه که در پژوهشی که خودم شخصا داشتم، یکی از معیارهای مشخصی که این پژوهش به ما داد این بود که بعد از موضوع اقتصادی، از نظر کارشناسان این مجموعه موضوعات فرهنگی و اجتماعی هستن که مانع و سدی هستن در برابر کارآفرینی سازمانی. حالا من میخوام ببینم در جامعه ای که نگرش نسبت به کار منفی هست، آیا آموزش ها میتونن انقدر اثر بخش باشن که بینش ها رو تغییر بدن؟
یک سری از آموزش ها، یک قسمت عمده ای از آموزش ها در راستای تغییر نگرشه. یعنی ما وقتی تو بحث های روانشناسی تئوری هایی مثل آیزن اونا میان دقیقا این عاملی که شما فرمودین رو خیلی بولدش میکنن، آموزش هایی هم هستش که در راستای همین هست. اما اینجا دیگه نقش خود فرد کارآفرین فقط نیست، اینجا دیگه اون بحث‌های دولت کارآفرین پیش میاد که اونها یک سرپوشی میشه تا اینکه فرد این خلاقیت و نوآوری خودش رو بپوشونه و دست به ابتکار نزنه.
اینا با توجه به اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، دوست دارم یک جمع‌بندی نسبت به این موضوعات بکنیم. من مطمئن هستم بحث امروزمون ذهن اون دسته از علاقه‌مندانی که به موضوعاتی که ما در این برنامه مطرح می‌کنیم و به هر حال تا حد زیادی تحریک کرده که با ما در برنامه بعدی هم حتما همراه باشن. اما دوست دارم یک جمع‌بندی نهایی نسبت به موضوعات داشته باشید.
ببینید، ما در مورد مخاطب آموزش‌های کارآفرینی قرار شد صحبت بکنیم. اینکه وقتی که می‌خوایم آموزش کارآفرینی تو ورزش داشته باشیم، آیا فقط ورزشکاران مورد نظرمونن؟ آیا فقط مدیران ورزشی؟ آیا هواداران هم میتونن در راستای آموزش های ما قرار بگیرن و حالا این آموزش ها قراره که چه کاری برای ما انجام بدن که عرض کردیم بینش، نگرش، دانش و مهارت افراد رو باید تحت تاثیر قرار بدن.
خیلی ممنونم از شما. پس یادمون نره یکی از مهمترین نکاتی که ما میخوایم در این برنامه و در برنامه های آتی در خصوصش صحبت کنیم آموزش کارآفرینیه. حالا این آموزش کارآفرینی برای اون دسته از افرادی که به نوعی در ورزش دخیل هستن، به نوعی با ورزش ارتباط دارن، میتونه اثرگذار باشه. همراهی کنید ما رو. امیدواریم که این برنامه بتونه اثر لازم رو در ذهن شما برای ایجاد کارآفرینی در ورزش بگذاره. خیلی ممنونم به همراه جناب آقای حبیبی از حضور شما. تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارن. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
طرح زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت و سوالات ما.
یه بار دیگه میگید من حواسم رو.
روزه فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این یه استعاره است. این که واقعیت نداره که.
برق زندگی
وسط
سر زندگی.
خودشه دیگه.
یعنی فرمونه.
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال بر نکنم.
پوله پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از نه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه پنچره.
نه
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه.
پنجا پنجا به رضا.
آره خدا رو شکر من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه.
خیلی سخت. این چرخه ولی مثلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعیه، به زور میشه.
خوشه خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشه تو چرخه است.
لنگ میزنه.
میگه روحانی کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟ اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هر چی که هست چهار تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه. اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
سلام سلام، چقدر خوشحالیم که یه برنامه دیگه هم با شماییم شنوندگان رادیو اقتصاد. اینجا برنامه چرخ زندگی، من محمد رضا عباس‌پور به اتفاق همکاران خوبم امروز هم با شماییم تا موضوعات مختلفی رو بررسی بکنیم. اگر به عنوان یک شنونده خاموش همراه ما هستید و نظر نمیدید، امروز ازتون میخواییم که هم از طریق پیامک هم از طریق شماره تماسمون با ما همراه باشید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. ما خیلی نیاز به همراهی شما داریم چون میدونیم کیفیت برنامه با حضور و همراهی شما بالاتر میره. امروز هم مثل هفته های گذشته توی چرخهای چارگانمون موضوعات مختلفی رو داریم که قرار بررسیشون بکنیم. خب
اولین چرخی که همیشه بررسی میکنیم چرخ مراد هست. امروز قرار راجع به مدیریت ریسک صحبت بکنیم، اینکه چجوری میتونیم ریسک رو کنترل بکنیم تا جلوی ضرر مالی رو تو خانواده بگیریم. سوال پیامکی مهم میداریم امروز، حتما بهتون میگم حواستون اینجا باشه. توی چرخ چاچی ما راجع به این صحبت میکنیم که استراب پولی چطور هست و ما چطور میتونیم علائمش رو بفهمیم، علل و درمانش رو بفهمیم. مثل هفته گذشته خب در چرخ نیلوفری ما میخوایم راجع به در واقع آموزش مهارت‌های تصمیم‌گیری به کودکان صحبت بکنیم با دکتر سهرابی، و در چرخ بازیگر هم ملاک‌های انتخاب رشته موفق و آینده ساز رو خواهیم داشت. پس این چهار چرخیه که امروز میخوایم در چهارگانه خودمون پیش ببریم. خواهش میکنم که تا انتهای برنامه همراهمون باشین. اما سوال پیامکی برنامه ما چیه؟ به نظر شما موفقیت تا چه حد با ریسک پذیری ارتباط داره؟ میخوام یه توضیحی بهتون بدم، بعد شما رو پیامک و شماره تماس رو بخونم، شما با ما در ارتباط باشین، بریم گزارش برنامه رو بشنویم. خب ببینید، بعضی از آدم‌ها به خاطر ترس از شکست و ضرر مالی که میتونه براشون به وجود بیاد دست به شروع کار نمیزنن، اصلا همیشه بیخیالن، انقدر دلیل تراشی میکنن که واقعا هم خودشون کلافه میشن هم دیگران. البته خودشون کمتر کلافه میشن چون عادت کردن. اونا فکر میکنن اگه بخوام این کارو انجام بدم فلان اتفاق بد میفته، پس این کارو نمیکنم. حالا شما بگید با توجه به همه این توضیحاتی که دادم، اصلا شما آدم ریسک پذیری هستید یا نه؟ و سوال پیامکی این بود، به نظر شما موفقیت تا چه حد با ریسک پذیری ارتباط داره؟ 30,036,37,22,65,25,25. من منتظرم که امروز دیگه شنونده خاموش نباشید و همراه ما باشید. بریم گزارش برنامه رو بشنویم و برگردیم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه چرخ زندگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چرخ مراد بخش گزارشی ماست. میخوایم بریم سراغ پدرهای خانواده، چون میدونیم که پدرهای خانواده به نوعی بحث حالا این ریسک پذیری تو فضای اقتصاد رو بیشتر از مادرها تجربه میکنن و به هر حال مسائل اقتصادی و ترس از شکست و اینا تو پدرها بیشتر. حالا اینا رو گفتم که بگم وارد یک مغازه میخوام بشم که این مغازه کارشون تولید محصولات فکری و بازی مغناطیسی هست. اینجا هم تولید کننده هستن هم فروشنده. بریم سراغ یه آقایی که اینجا مسئول اینجا هستن، بریم داخل ببینیم گفتگومون به چه شکلی خواهد رفت، پیش خواهد رفت. سلام. خوبی؟ صحبتتون بخیر. آقا من علاقمند هستم گزارشگر رادیو اقتصادی، دو دقیقه میتونم باهاتون صحبت کنم؟
بفرمایید. چه موردی؟
چند سالتونه؟ پدر خانواده این متعهلید مجردی؟
من 35 سالمه، متعهلم.
چند ساله؟
10 سال.
فرزند دارید نه؟
بله.
پسر دختر چند ساله؟
پسر 6 ساله.
حالا شده به خاطر خانوادتون بخواین یه ریسکی بکنی بعد بگی که وای نه من مثلا بچه دارم، من زن دارم، چه میدونم من مستاجرم، یه وقت اگه شکست بخورم چی؟ بعد اون ریسک رو انجام ندید بعد بعدن پشیمون بشید، یا اینکه نه از اون آدمایی هستید که ریسک میکنید میزنید تو دل خطر؟
ببینید خب ما دائما تو زندگی روزانمون درگیر همین صحبتایی که میکنی هستیم، یعنی همش میگیم که نکنین اتفاق بیفته موفق باشم، یا این تصمیم بگیرم خونمو عوض کنم، ماشینمو عوض کنم.
این کارو کردی؟ ترسیدی که نکنی؟
آره. یعنی حالا ریسک نه بگم رو کل زندگیم ریسک کردم، ولی مثلا من چند سال پیش وامی گرفتم که 400 میلیون بود، قسطش ماهیانه 10 میلیون بود، من حقوقم مثلا نزدیک 16-17 میلیون بود. آها. یعنی بیشتر از نصف حقوقم رو داشتم میدادم.
مستاجرم بودین اون موقع؟
نه مستاجر نبودم، ولی نه قسط خونم جدا داشتم. آها. یعنی این وامه به وامام اضافه شد. یعنی این نبود.
حتما چقدر میموند واسه خودتون؟
شاید اگه در حالت عادی کارمندی ما نگاه میکردم هیچی.
خب بعد چیکار کردی؟ ریسکو کردی؟ با همو گرفتی واسه چی؟
کارو کردم، یه ماشین کره‌ای گرفتم، اون زمان داشت میرفت بالا قیمتها، ولی خب یکم هنو رشد کرده بود، انقدر چیز نبود. حدود یه سال و نیم بعدش اون ماشینه رو با قیمت مثلا 50% سود بیشتر فروختم. دوره ماشینه
600 تومن ماشین خریدیم. بعد چقدر فروختیم؟
بودن 650 تومن.
خب بعد 600 تومن چیکار
کردم؟ بعدن دوباره یه وام، دوباره مثل همین وام رو وام گرفتم.
خب.
یه ماشین ژاپنیش کردم، اون موقع اونو خریدم 1,200، بعدن فروختمش نزدیک 2 تومن.
خیلی سود کردین ها.
آره اون واما اون قصه که فکر میکردم از توش در اومد دیگه.
این کسایی که ریسک نمی کنن تو زندگی دلیل میتراشن به نظرتون کار خوبی میکنن؟ علت